اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحالم باز هم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه 12 ماه نوامبر رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. رئیس جمهور ترامپ در سلسله سفرهای خود به کشورهای آسیایی امروز وارد مانیلا پایتخت فیلیپین شد تا در نشست سالانه رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا شرکت کند. این گزارش در لابلای برنامه خبری ساعت برای شما تقدیم میکنیم. و اما نخست توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد هاشم حبیبزاده به توجه میرسانم.
با عرض سلام. یک گروه انشعابی طالبان پاکستانی به دو گروه متفاوت منقسم شد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، دلیل جدایی این گروه انفاذ شریعت اسلامی خوانده شده است. بر اساس یک اعلامیه ویدیویی که امروز نشر شد، گروه حزب الاحرار یک روز پیش در ولایت ننگرهار عرض اندام کرد و توسط قمندان مکرم خان رهبری خواهد شد. خان در گذشته من حیث سخنگو و قمندان مهم گروه جماعت الاحرار وظیفه انجام داده است. اعلامیه حاکی است که خان به دلیل اختلاف نظر با رهبر آن گروه در مورد حملات علیه اقلیت مسیحیان بیگناه، کشتار غیر نظامیان، اخاذی، اختطاف و سایر اعمال دیگری که به نظر او غیر اسلامی بود، آن گروه را ترک کرد. جماعت الاحرار در سال 2014 توسط عمر خالد خراسانی بنیان گذاشته شد، زمانی که این گروه از تحریک طالبان پاکستانی جدا شد. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که برای حاضر کردن طالبان مسلح و گفتگوهای صلح در کنار فشارهای نظامی و اقدامات سیاسی نیز نیاز است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت که افزایش حملات طالبان مسلح نشانه از سراسیمگی این گروه است. کورنیلوس زمرمن، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که جنگجویان طالبان بالاخره متوجه خواهند شد که در جنگ پیروز نمی‌شوند. وزارت دفاع افغانستان با ارزیابی نتایج مثبت نشست وزیرای دفاع ناتو در بروکسل میگوید که آن کشورها پیام واضح برای پاکستان داشتند. جنرال طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، که در مورد نشست دو روزه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز به خبرنگاران معلومات داد، گفت که در آن نشست تصمیم گرفته شد تا فشارها بر کشورهای حامی ترورستان افزایش یافتند. و افزود در مورد پاکستان یک پیام واضح داشتند که هم از حمایت ترورستان دست بکشد و هم لانه های امنی که برای ترورستان فراهم شده را به پایان نقطه پایان گذارد. دیدبان شفافیت افغانستان گزارش تحقیقی را در مورد وضعیت زندان‌های پلچرخی، بغلان و میدان وردک منتشر کرد که زندانیان شکنجه می‌شوند و حقوق آنان نقض می‌گردد، عملی که موجب شده تا محبوسین عقده‌مند شوند. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز هنگام نشر این گزارش به رسانه‌ها گفت که معیارهایی که در قوانین افغانستان برای زندان‌ها در نظر گرفته شده است، در زندان‌های افغانستان عملی نمی‌شود و زندگی زندانیان در برخی زندان‌ها با تهدید جدی مواجه است. بر اساس این گزارش دیدبان شفافیت، بیش از 1000 مورد شناسایی شده است که در جریان سال‌های گذشته هیچ توجهی به آن صورت نگرفته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در سلسله سفرهایش به کشورهای جنوب آسیا امروز وارد مانیلا پایتخت فیلیپین شد تا در نشست سالانه اتحادیه کشورهای جنوب آسیا اشتراک کند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، امروز به تندروان در غزه هشدار داد که دست به حملات نزنند. این در حالی است که این گروه جهادی اسلامی گفته بود که انتقام یکی از تونل‌های را خواهد گرفت که اسرائیل آن را تخریب کرده بود. این تونل ها به اسرائیل منتهی می شد. این گروه تحت حمایت ایران به اجرای حملات بعدی بعد از تخریب آن تونل ها در ماه گذشته هشدار داد که منجر به کشته شدن بیش از 10 تندرو شده بود. مقامات در شمال عراق دیروز از کشف گورهای دستجمی در حومه شهر هویجه خبر دادند. ده ها گور دستجمی که باور می شود حداقل 400 تن از قربانیان جنایت گروه دولت اسلامی یا داعش در آن دفنند، در یک پایگاه نظامی در 3 کیلومتری شهر هویجه کشف شده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
والی کرکوک به خبرنگاران گفت که داعش این پایگاه نظامی را به یک میدان اعدام مبدل ساخته بود. هویجه که در سال 2014 به تصرف داعش در آمده بود، ماه گذشته میلادی از سوی نیروهای عراقی آزاد گشت. در همین حال آژانس خبری اسوشیتد پرس تصاویری از یک گودال بزرگ و عمیق را در دشت جنوب شهر موصل نشر کرده که باور می رود اجساد هزاران نفر کشته شده از سوی داعش در آن مدفون باشد. به گفته شاهدان عینی، تندوان داعش کسانی را که اعدام می‌کردند به لبه این گودال بزرگ که قفسه یاد می‌شود می‌آوردند و پس از کشتنشان اجساد آنها را به گودال می‌انداختند.
ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا را می‌شنوید. هزاران لبنانی در مسابقه سالانه ماراتون شرکت کردند و از این فرصت برای تقاضا از سعد الحریری، صدر اعظم آن کشور، به برگشت به وطن استفاده کردند. حریری در شرایط مرموز طی دیدار از عربستان سعودی استعفا داد. آقای حریری اشتراک کننده مأمور ماراتون بود و رویدادهای بین المللی ورزشی را تقویت می کرد. امسال میشل اون، رئیس جمهور لبنان، اشتراک کنندگان ماراتون را تشویق کرد تا از حریری بخواهند که به کشورش برگردد. بسیاری از لبنانی ها گمان می کنند که حریری به حیث بخشی از طرح عربستان سعودی برای برهم زدن حکومت ائتلافی است که او سال گذشته با حزب الله شکل داد. رئیس جمهور لبنان همچنان از عربستان سعودی خواسته است تا در مورد عدم برگشت سعد الحریری معلومات ارائه کند. روزنامه آلمانی در شپیگل فهرست از 33,293 نفر را نشر کرده که بر اساس معلومات این روزنامه در وقت تلاش برای مهاجرت به اروپا جان باختند. این روزنامه نامها، عمر، کشور و تاریخ وفات قربانیان را نیز نشر کرده است. این فهرست 46 صفحه است و جان باختگان بین سالهای 1993 تا 29 ماه می سال 2017 را احتوا می کند. اما آنانی که شناسایی نشده بودند نامهایشان در این فهرست ذکر نشده است. ترکیه امروز گزارش را رد کرده، آن را مضحک و به اساس خواند که حاکی است مقام های ترکیه احتمالاً برای اختطاف فتح‌الله گولن و دو چهره سرشناس آمریکایی $15 میلیون پیشنهاد کرده بود. نسرین محمود عزیزی جزئیات بیشتر این خبر را ارائه می کند.
روز جمعه نشریه وال استریت جورنال گزارش داد که رابرت مولر، رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب، یک توطئه ادعا شده ای را تحقیق می کند که در آن مایکل فلن، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده و پسرش، به توقیف اجباری فتح‌الله گولن و تحویل دادن وی به انقره در بدل $15 میلیون دخیل می باشد. ترکیه گولن را به خاطر کودتای ناکام سال گذشته مقصر می داند، ادعایی که گولن آن را رد می کند. مقام های ترکی می گویند که آنها به مقام های ایالات متحده شواهدی را به خاطر نقش گولن در کودتای ترکیه تحویل دادند، کودتایی که در آن 250 نفر کشته شد.
و اردوی ایالات متحده امروز تصاویری را به نشر سپرد که در آن دیده می شود سه کشتی طیاره‌بردار آمریکایی در غرب اقیانوس آرام به حرکت افتاده تا به تمرینات مشترک با نیروهای بحری کره جنوبی بپیوندد. کشتی های طیاره‌بردار مرسوم به روزولت، رونالد ریگن و نیمتز را در این مسیر کشتی های قوای بحری ژاپن نیز همراهی می کند. گزارش حاکی است که این کشتی های طیاره‌بردار با نیروهای بحری کره جنوبی در آبهای شرق شبه جزیره کوریا و تمرینات 10 روزه خواهند پرداخت. اردوی کوریای جنوبی میگوید که این تمرینات همچنان پاسخ به تحرکات کوریای شمالی خواهد بود. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوست عزیز، شما شنونده نشرات زنده رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. حالا هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگه که برای حاضر کردن طالبان مسلح به گفتگوهای صلح در کنار فشارهای نظامی با اقدامات سیاسی هم نیاز است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت افزایش حملات طالبان مسلح نشانه از سراسیمگی گروز. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسم سیرت میشنوین.
کورنلیوس زیمرمن، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت جنگجویان طالبان بالاخره متوجه خواهند شد که در جنگ پیروز نمی‌شوند. آقای زیمرمن افزود که باید حکومت افغانستان همیشه آماده باشد تا جنگجویان را که خواستار پیوستن بر روند صلح‌اند بپذیرد.
تلاش‌ها برای افزایش نظامیان فشار را بر طالبان بیشتر می‌سازد. شماری از طالبان ممکن دیر یا زود درک کنند که آنان در جنگ موفق نمی‌شوند. بنابراین به صلح و آشتی فکر می‌کنند. همزمان من فکر می‌کنم حکومت افغانستان همیشه باید در گفتگوهای صلح آنان که علاقه‌مند آشتی‌اند اسلحه خود را به زمین می‌گذارند، می‌خواهند رابطه خود را با گروه‌های تروریستی قطع کنند و به پذیرفتن قانون اساسی آمده‌اند، برای پذیرفتن آنان آماده باشد.
نماینده ملکی ناتو در مورد موضوع پاکستان صحبت نکرد، اما گفت که وزیران دفاع ناتو در برابر پاکستان همصدا اند و برای ایجاد نرمش در موضوع پاکستان گفتگو را با آن کشور مهم خواند. از سوی دیگر آقای زیمرمن دلیل افزایش حملات طالبان را در شهرها شکست این گروه در میدان نبرد خواند.
کارشناسان نظامی میگویند که این نشانه سراسیمگی آنان است، چون طالبان در میدان نبرد چیز به دست نیاوردند. آنان استراتژی حملات تروریستی را تغییر دادند که به یقین باز هم مورد هدف قرار میگیرند.
آقای زیمرمن در مورد شامل شدن امارات متحده عربی و قطر در مأموریت حمایت قاطع که علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان تشکیل شده است گفت هنوز مشخص نیست که این دو کشور در مأموریت حمایت قاطع چه نقش خواهند داشت. نماینده ملکی ناتو تصمیم اجلاس وزیران ناتو را که هفته گذشته در بروکسل برگزار شده بود رضایت بخش خواند و در مورد افزایش شمار سربازان ناتو گفت همه این تلاش‌ها برای بلند بردن ظرفیت‌های نیروهای افغان و مسلکی شدن آنان است تا دشمنان خود را در جنگ به عقب برانند. نماینده ملکی ناتو افزود از برخی وزرای ناتو شنیده است که تعداد از سربازان دیگر نیز به افغانستان فرستاده خواهند شد.
ناتو تصمیم گرفته است که تلاش‌های خود را برای آموزش‌دهی و مشورت‌دهی افزایش دهد. همین گونه وزیران دفاع در بخش سیاسی نیز اقدامات محکمی را برداشتند. این بدین معناست که افغانستان به سوی صلح و آشتی به پیش می رود و در این پروسه همسایگان افغانستان شریک شوند تا که در کشور شما زمینه مساعد گردد که برای همه منطقه مفاد آن برسد.
به گفته آقای زیمرمن، افغانستان برای رسیدن به یک صلح پایدار شانس خوبی را در پیش رو دارد، هرچند زمانگیر است. او گفت تا زمانی که افغانان نیاز داشته باشند ناتو با آنان همکاری خیش را دوام خواهد داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دیدبان شفافیت افغانستان گزارش تحقیقی را در مورد وضعیت زندان‌های پلیچرخی، بغلان و میدان وردک منتشر کرد که زندانیان شکنجه میشن و حقوق بشری اونا نقص میشن، عملی که موجب شده تا محبوسا عقده‌مند شوند. به اساس گزارش دیدبان شفافیت بیش از 1000 مورد شناسایی شده که در جریان سالهای گذشته هیچ توجهی به اونا نشده. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
مسئولان اداره غیردولتی دیدبان شفافیت افغانستان بر روز یکشنبه هنگام نشر گزارش تحقیقی راجع به وضعیت زندان‌ها در افغانستان که از سروی و تحقیق در زندان‌های 3 ولایت کابل، بغلان و میدان وردک تهیه کردند، بر رسانه‌ها معلومات داده گفتند که معیارهایی که در قوانین افغانستان برای زندان‌ها و زندانیان وجود دارد اصلاً مورد تطبیق قرار نمی‌گیرد و زندگی زندانیان در برخی از زندان‌ها پیوسته با تهدید مواجه است. خانم لیلما ناصری، رئیس مؤسسه عدالت افغانستان، حین ارائه گزارش به رسانه ها گفت که در کل وضعیت زندان ها قابل تشویش می باشد.
په افغانستان که د زندانونو وضعیت ډیر زیات د تشویش ورده.
وضعیت زندان ها سخت قابل تشویش و نگران کننده است، بخصوص ساختمان زندان ها که در گذشته ها برای یک کمیت محدود اعمار شده بودند و در حال حاضر که شمار زندانیان به گونه چشمگیر افزایش می یابد زیاد نگران کننده می باشد. موضوع مهم و قابل تشویش دیگر این است که دولت با امکانات محدود و اندک که در اختیار دارد نمیتواند به وضعیت زندانیان رسیدگی درست بکند. خانم ناصری دست به دست شدن مسئولیت زندان‌ها از سوی ادارات دولتی که گاهی به عهده وزارت داخله و گاهی هم با وزارت عدلیه می باشد را از جمله مسائل مشکل آفرین خواند. تهیه کنندگان این گزارش میگویند که در زندان‌های افغانستان به جای اینکه زندان‌ها مراکز سلب آزادی باشد، اینها مبدل به مراکز نقض حقوق بشری، مراکز شکنجه و ایجاد عقده‌ها شده‌اند. مجیب الرحمن رحمانی عضو انجمن وکلای مدافع در مورد چنین گفت:
هر حادثه میتونه عقده را ایجاد کنه. این عقده ها اگر حل نشه به جنون مبدل میشه. دقیقاً چیزی که در زندان های افغانستان وجود داره همین پروسه است.
با موجب یافته های این گزارش بیش از 1000 موارد شناسایی شدند که در جریان سالهای گذشته در زندان های افغانستان بدان توجه نشده است. تراکم بیش از حد زندانیان در یک اتاق، نبود مکان مناسب، نبود امکانات، ساختمان های غیر معیاری و نبود آب کافی و برق، نقض پیهم حقوق بشری، موجودیت شکنجه از موارد عمده یافته های این گزارش می باشد. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت پس از استماع گزارش از سوی همکارانش خطاب به رسانه‌ها گفت که همه این مسائل و مشکلات و ناراضی‌ها برخواسته از نبود مدیریت سالم در زندان‌های افغانستان است و همکاران بین‌المللی هم در این خصوص بی تقصیر نیستند.
یعنی بدترین مدیریت منابع است که در یک زندان بیشتر از دو برابر زندانیان گذاشته میشن و یک زندان دیگر اصلا از ساختمانش استفاده صورت نمیگیره. این نشان میده که جامعه جهانی هم پول خود را در افغانستان به شکل درست مصرف نکرده و با حکومت افغانستان مشوره های لازم صورت نگرفته.
تهیه کنندگان این گزارش از حکومت خواستند تا وضعیت ساختمان زندان ها را بهبود ببخشد و سهولت های بیشتر را برای زندانیان فراهم کند. طرح و پیشنهاد جالبی که تهیه کنندگان این گزارش ارائه کردن این است که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از تراکم و افزایش شمار زندانیان در زندان ها در مواردی که امکان وجود داشته باشد با بدیل حبس یعنی ارائه خدمات اجتماعی از سوی محکومین غور کند که در دیگر کشورها نیز معمول است. حکومت افغانستان هنوز در مورد یافته های این گزارش و طرح جدید تهیه کنندگان این گزارش عکس العمل نشان نداده است.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. رئیس جمهور ترامپ در سلسله سفرهای خود به کشورهای آسیایی امروز وارد مانیلا پایتخت فیلیپین شد تا در نشست سالانه رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسین شرکت کند. آقای ترامپ قبل از عزیمت به فیلیپین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور ویتنام نهادهای استخباراتی ایالات متحده را ستایش کرد و گفت که این اداره ها تحت رهبری اشخاص خوب قرار دارند. رئیس جمهور ترامپ این تبصره را یک روز بعد از او ایراد کرد که با گفته های رئیس جمهور روسیه مبنی بر دست نداشتن مسکو در انتخابات ایالات متحده باورمندی خود اظهار کرد. گزارش های خبرگزاری رویترز و اسوشیتد پرس در این مورد نسرین محمود عزیزی تقدیم میکنم.
با وجود شک و تردیدهای قبلی رئیس جمهور ترامپ در مورد نهادهای استخباراتی ایالات متحده، آقای ترامپ امروز یکشنبه بیان داشت که به استخبارات آمریکا باور دارد و علاوه کرد که نهادهای استخباراتی کشور تحت رهبری اشخاص خوب قرار دارد.
به نهادهای استخباراتی ما باور دارم. با آنها قویاً کار کردم. در حال حاضر نهادهای استخباراتی توسط اشخاص خوب رهبری می‌گردد.
ترامپ این سخنان را در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ترن دای کوانگ رئیس جمهور ویتنام در هانوی بیان داشت. در جریان کنفرانس مطبوعاتی آقای ترامپ در پاسخ به سؤالی که آیا رئیس جمهور پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مداخله کرده یا خیر گفت او بر همتای روسیش اعتماد دارد.
باور دارم که رئیس جمهور پوتین جدن باور دارد که در انتخابات ما مداخله نکرده است. آنچه وی باور دارد باور وی است. آنچه من باور دارم این است که ما باید دست به کار شویم. فکر می کنم که همه این را می دانند. ما باید در حل مشکلات سوریه، کوریای شمالی، اوکراین و دهشت افغانی کار کنیم.
آقای ترامپ علاوه کرد که داشتن روابط صمیمانه با روسیه یک غنیمت است.
روسیه تحت تظاهرات بسیار بسیار شدید قرار گرفت که اخیراً صورت گرفته است. اکنون زمان التیام جهان است که از هم پاشیده است. فکر می‌کنم داشتن روابط دوستانه با روسیه به جای اینکه همیشه با آنها جنگ کنیم برای ما و برای جهان یک غنیمت است.
آقای ترامپ همچنان تأکید کرد که تمام کشورهای مسئول باید در توقف کوریای شمالی از تهدیدهای هسته‌ای آن تلاش کنند وی بر پیشرفت و ثبات جهانی تاکید ورزید. آقای ترامپ گفت پیشرفت در کار می خواهیم نه تحریک، ثبات می خواهیم نه آشوب و هرج و مرج. و افزود که ایالات متحده صلح می خواهد نه جنگ. رئیس جمهور ترامپ پس از اشتراک در جلسات اپک در ویتنام امروز وارد مانیلا پایتخت فیلیپین شد تا در جلسات سالانه رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا اشتراک کند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
میشل آون رئیس جمهور لبنان از عربستان سعودی در مورد عدم برگشت سعد حریری صدراعظم کشورش به لبنان خواهان معلومات شد. در حالی که آقای حریری یک هفته قبل به ریاض مسافرت کرد و در همونجا استعفای خود اعلام کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد پیشکش میکنم. از لحظه ای که تیاره حامل سعد حریری صدراعظم سابق لبنان به روز جمعه 3 نوامبر در عربستان سعودی به زمین نشست، او با واقعی غیر منتظره مواجه شد. مقام های ارشد سیاسی و امنیتی لبنان گفتند که به طور معمول هیچ ولیعهد و شاهزاده و مقام ارشد سعودی به استقبال سعد حریری صدراعظم لبنان نیامده بود و تلفن او مصادره شد و روز بعد او مجبور به استعفا از سمتش گردید. آنان می گویند که استعفای آقای حریری نیز طی یک اعلامیه از طریق تلویزیون حکومتی عربستان سعودی به نشر رسید.
ایها الشعب اللبناني العظيم،
مردم عزیز لبنان، طی چندین دهه گذشته حزب الله موفق شده تا با استفاده از قدرت سلاح‌های خود که حزب الله ادعا می‌کند برای مقاومت است، حقیقت را بر لبنان به زور اسلحه تحمیل کند. اما در واقع هدف این تسلیحات سینه های برادران سوری ما را نشانه می گیرد.
صدراعظم لبنان پس از استعفای خود با دیدار پادشاه عربستان سعودی برده شد و فیلم این نشست در تلویزیون سعودی پخش شد. منابع نزدیک به حریری گفتند که سعودی ها در حالی که حریری را در خانه نظربند کرده بودند، خواهان تغییر رهبری حزب جنبش آینده حریری با انتصاب بها برادر بزرگترش بودند که این برادر وی در هنگام کشته شدن پدرش برای این پست مد نظر گرفتن نشده بود. فواد سینیورا صدراعظم سابق لبنان گفت که برگشت آقای حریری برای اعاده احترام لبنان یک امر ضروری است.
ان عوده رئيس الحكومه اللبناني،
بازگشت صدر اعظم و رهبر ملی سعد حریری برای اعاده احترام به تعادل داخلی و خارجی لبنان و احترام به مشروعیت و قانون اساسی و احترام به توافق طائف عرب و مشروعیت بین المللی ضروری است.
حریری اغلب به عربستان سعودی سفر میکرد. استعفای او لبنان را دوباره در خط مقدم کوشش ها برای شکل گیری شرق میانه قرار داده است. منابع نزدیک به حریری میگویند عربستان سعودی به این نتیجه رسید که حریری که متحد عربستان سعودی بود باید به دلیل آمادگی برای مبارزه علیه حزب الله از وظیفه‌اش کنار برود. عربستان سعودی نظریات را که گویا حریری را مجبور به استعفا کرده رد کرده، میگوید که او یک شخص آزاد است. با آن هم میشل آون رئیس جمهور لبنان گفته است که عربستان سعودی باید دلیل آن را روشن سازد که چرا مانع بازگشت حریری به لبنان و در میان مردم و طرفدارانش شده است. حریری از زمان استعفایش هیچ اظهار نظر عمومی و اشاره به این که او ممکن است به لبنان بازگردد نکرده است. قصر سفید از همه کشورها و جناح خواسته است تا به حاکمیت ملی، استقلال و قانون اساسی لبنان احترام بگذارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، مال هم توجه کنین به آخرین گزارش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که با ختم گزارش پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا به پایان میرسه و شما باز پخش این برنامه ها را روی امی امواج 104.5 FM و موجی متوسط 1296 میتونین دنبال بکنین. اعتراض باشندگان ولایت غور وارد 30 روز خود شد. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، صدها تن از باشندگان ولایت غور در غرب افغانستان از صبح روز جمعه با راه اندازی حرکت اعتراضی زیر نام راه و روشنی خواهان توجه جدی سران حکومت وحدت ملی به وضعیت این ولایت شدند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
در این اعتراض فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی، شورای علما، دکتران، منصوبین اداره معارف و جمعی از زنان غوری نیز شامل هستند. معترضان با برپایی خیمه‌های تحصن در مقابل ساختمان کار والی غور و ریاست فواید عامه این ولایت، خواهان ساخت سرک و ایجاد بند برق در این ولایت شدند. این افراد همچنان خواهان شامل شدن بودجه ساخت سرک‌های مواصلاتی این ولایت با سایر ولایات، خصوصا سرک گردن دیوال و بند برق پوزلیچ در سند مالی سال 1397 شمسی افغانستان شدند.
ما انزجار و نفرت خود را نسبت به ظلمی که از طرف حکومت اپارتاید بالای مردم غور اعمال شده بیان میکنیم. حکومت تبعید نژادی ظلمش را محکوم میکنیم.
ما انتظار داریم که رئیس جمهور افغانستان به عنوان کسی که خود نابغه جهان میدانه برای محرومیت مردم غور نقطه پایان بگذاره. ما انتظار داریم که بودجه سرک مرکزی کابل غور و غور هرات و همچنان بند برق پوزلیچ و برق سولاری در ولایت غور شامل سند ملی 1397 کرده.
معترضین غوری میگویند تا زمانی که حکومت به خواست آنان توجه نکند به اعتراضات خود در این ولایت ادامه خواهند داد. آنها همچنان خواهان سهمدهی بیشتر به باشندگان این ولایت در پست‌های سیاسی کشور شدند. حمیدالله متحد عضو شورای ولایتی غور و مولوی عصمت الله ندیم رئیس شورای علمای این ولایت:
مردانه در برابر نظام مستبد، نظام ظالم و نظام کور و کر ایستاده شدند و به خاطر مطالبه حقوق خود سرک و موضوع برق است تا آخرین مرحله مبارزه میکنیم.
ما مشارکت سیاسی میخواهیم. آرزومندیم که از بیشتر مردم ولایت غور در یأس و ناامیدی قرار داده نشوند و الا مردم ولایت غور بی تفاوت نخواهند شد.
ضیاءالحق مبین یکی از فعالان مدنی ولایت غور نیز میگوید در 1.5 دهه گذشته هیچ کار بنیادی در این ولایت صورت نگرفته و تداوم این روند باعث عدم سهمگیری غوریان در انتخابات پیش رو خواهد شد.
ما دیگه به انتخابات، به رهبر حکومت و به حکومت مرکزی ما دیگه بی‌باور میشیم و در هیچ انتخابات هم اشتراک نمی‌کنیم.
روز گذشته نیز ده‌ها تن از جوانان و محصلین ولایت غور مقیم هرات با متهم کردن حکومت به بی‌پروایی در حل مشکلات باشندگان این ولایت هشدار داده بودند که در صورت تداوم این روند روابط خود با حکومت وحدت ملی را قطع خواهند کرد.
مردم غور بنا ناچار شدند طی خیمه‌های تحصن بپا کردند در غور. همچنین اگر حکومت وحدت ملی به خواسته های بر حق و مشروع مردم غور توجه نکنه و این دایعه ای که مردم غور بلند کردن که همانا اعلان استقلال طلبی، ما هم جوانان در این راستا بسیج خواهیم کرد.
مقام های محلی غور اما میگویند اعتراض و خواست های باشندگان این ولایت را با مقام های مرکزی در میان گذاشته و منتظر پاسخ رئیس جمهور غنی برای ارائه به مردم هستند. غلام ناصر خازه والی ولایت غور:
در هر دو مورد مردم غور حق دارن که بخواین و اعتراضاتشان مدنی هست. قطعنامه خودم صادر کردم، قطعنامه را ما امروز با مقامات بلند حکومتی از طریق ریاست محترم ارگان‌های محل ایره ما با یک زمینه یک مکتوب اجراءات دیروزی خود برشان روان کردم. امیدوار به تماس رئیس جمهور هستیم که ما یک جواب قانع کننده و یک پیام خوبی را بشنویم.
نام همایش اعتراضی غوری‌ها شباهت بسیار زیادی با جنبش روشنایی دارد که سال گذشته از سوی باشندگان ولایت‌های مرکزی چون بامیان و دایکندی در اعتراض به عدم توجه حکومت افغانستان در راستای توسعه و بازسازی و رساندن انرژی برق به این ولایت‌ها صورت گرفته بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان میرسه و سر ساعت 10 شب به وقت افغانستان شما بازپخشی برنامه ها را میشنوین. تا برنامه صبحگاهی ساعت 5 صبح که باز هم با شما خواهد بودیم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.